ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ده شهر قرمز کرونایی و 23 شهر نارنجی در سرزمین‌های شمالی. وزارت بهداشت: مردم شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، شیوع کرونا در استان‌های شمالی بدتر می‌شود.
ویروس انگلیسی: انگلیس را همچنان قرمزترین کشور کرونایی اروپا کرده است. اسپانیا محدودیت‌های کرونایی را بیشتر کرد. آلمان نگران از شیوع ویروس انگلیسی در این کشور.
مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمریکا خواست بدون پیش شرط و سریع به برجام بازگردند. کاترین اشتون: ایرانی‌ها دیگر تسلیم نمی‌شوند.
و رئیس جمهور کنونی آمریکا گرفتار میراث رئیس جمهور قبلی. پرونده استیضاح ترامپ روی میز سنا. پلوسی: حمله به ساختمان کنگره با تحریک ترامپ روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم به همراه همکارم خانم برمکی. خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
شهرهای شمالی همچنان مقصد اول کرونا در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب گفته علاوه بر 10 شهر قرمز، 23 شهر شمالی در 3 استان مازندران، گلستان و گیلان وضعیت نارنجی دارند.
10 شهرستان کشور همگی از استان مازندران در وضعیت قرمز بیماری، 23 شهرستان در وضعیت نارنجی، که هر 23 شهرستان هم در استانهای شمالی کشورمونن، یعنی مازندران، گیلان و گلستان. ارتباطات اجتماعی گسترده در مناطق روستایی این استانها عاملی جدی در انتقال بیماری در منطقه شمالی کشورمونه که امیدواریم با همکاری جدیتر مردم فهیم این استانها در عمل به توصیه‌های بهداشتی، به ویژه پرهیز از برگزاری دور همی‌های خانوادگی و خودداری از انجام ملاقات‌های محلی در مناطق روستایی، شاهد بهبود روند نگران کننده شیوع بیماری در استان‌های یاد شده باشیم.
اما گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما از مرکز درمانی مازندران حکایت از آن دارد که در چند ماه اخیر بیش از 3000 نفر از مدافعان سلامت هم در حین خدمت به کرونا مبتلا شدند. همکارم حسن پور.
با همگیری کووید 19 فقط در مازندران بیش از 3000 نفر از اعضای کادر درمان حداقل یک بار با کرونا دست و پنجه نرم کردند. بیمارستان شهدای زیرا:
پزشکای دکتر امادی، من یکی از متخصصین اطفالمون درگیر شدن. مترون بیمارستان، مسئول آزمایشگاهمون، مسئول مالیمون، سوپروایزر آموزشیم و چند تا از پرستارامون الان مبتلا هستن.
دکتر امادی متخصص عفونیه، صدها بیمار مبتلا به کووید 19 رو درمان کرده و در این مسیر خودش هم درگیر این ویروس شده.
رعایت فاصله اجتماعی، دوری از جماعت، بهداشت فردی، استفاده از ماسک حتما در بیرون و جایی که میرن حتما استفاده بکنن.
سری هم به بیمارستان بو علی ساری زدیم، جایی که دکتر صادقی فوق تخصص قلب هم در دام این ویروس گرفتار شده.
خیلی وقت الان مردم میشنویم توی زمزمه‌هاشون صحبت‌ها اینا که میشه، همین حتی می‌بینی بیمارش تو بیمارستان بستری، میگی مراقبت کنن، میگه کو کرونا، اینا همه حرفه، یه جوری عادی شده برای مردم.
در این میون نباید از خدمات صادقانه و صبورانه پرستاران غافل شد.
من دو بار به این بیماری مبتلا شدم و دو هفته پیشم علائم نشون دادم.
کرونا مبتلا شدم، نمیدونستم، رفتم خونه همسرم که خودش همکار منه و دو تا دخترای من درگیر شدن.
این روزا واقعا روزای بدیه، سیل مریضایی که بستری میشن تو آی سی یو روز به روز در حال افزایشه.
اما بشنوید از وزیر بهداشت که گفته در مهار ویروس کرونا رایت شیوه نامه‌ها همچنان حرف اول را می‌زند. آقای نمکی گفته با کم شدن مسافرت‌ها و رایت شیوه نامه‌های بهداشتی، رنگ کرونایی در 10 شهرستان قرمز مازندران در حال نارنجی شدن است. وزیر بهداشت همچنین با اعلام اینکه کار ساخت واکسن ایرانی کرونا به خوبی پیش می‌رود گفته است مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا مشترک با کوبا هم به‌زودی آغاز می‌شود.
سازمان نظارت بر بیماری‌ها در اروپا هشدار داد سه نوع جدید ویروس کرونا که در انگلیس، آفریقای جنوبی و برزیل ظاهر شده به تلفات و موارد بیشتر ابتلا به کووید 19 منجر می‌شوند. این در حالی است که انگلیس در حال حاضر از لحاظ تعداد کل مبتلایان و جانباختگان کرونا در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. آمار جانباختگان کرونا در این کشور در آستانه 100 هزار نفر است. در اسپانیا هم مقامات این کشور از رقم بی‌سابقه 44357 مورد جدید ابتلای روزانه به ویروس کرونا خبر دادند. شمار مبتلایان روزانه در فرانسه هم 23000 نفر گزارش شده است. در آلمان هم نگرانی ها از کرونا انگلیسی رو به افزایش است.
صدر اعظم آلمان میگوید کرونا فاجعه قرن است. فاجعه‌ای که حالا با نوع انگلیسیش وارد مرحله جدیدی شده.
همه تلاش‌ها با خطر نوع جهش‌یافته‌ای که در انگلیس و ایرلند دیدیم با خطر مواجه شده. این نوع جهش چند برابر مسری‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم. باید این جهش را جدی بگیریم. اگر صبر کنیم دیر می‌شود.
آلمان با وجود زیان‌های هنگفتی که تعطیلات سراسری بر اقتصادش تحمیل می‌کند، اما این تعطیلات را 15 روز دیگر تمدید کرده. در این حال مراکز درمانی آلمان 5% تست‌های مثبت کرونا را به طور جداگانه و برای بررسی جهش انگلیسی ویروس آزمایش می‌کنند. آمار بالای تلفات کرونا در کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان که اغلب روزها به بالای 1000 نفر می‌رسد، چالشی جدی است و ویروس شناسان پیش‌بینی می‌کنند هفته‌های سختی پیش رو باشد. کرونای انگلیسی آنطور که صدر اعظم آلمان اعلام کرده در صدر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی است تا به راهکارهای جمعی برای مقابله با اون فکر کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و اما آمریکا با بیش از 25 میلیون مبتلا و 420 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست جهانی کرونا قرار دارد. آخرین آمار روزانه جانباختگان کرونا در این کشور 4363 نفر گزارش شده است. کووید 19 تا کنون جان بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر را در کشورهای مختلف گرفته. تعداد موارد ابتلا به این ویروس در جهان هم به بیش از 98 میلیون نفر رسیده. اما بشنوید از برنده جایزه نوبل اقتصاد که گفته ناتوانی در مقابله با همه‌گیری کرونا نتیجه سالها تحمیل مدل نئولیبرالیسم است. جوزف استیگلتس گفته نئولیبرالیسم با نادیده گرفتن اهمیت نقش دولت‌ها باعث تضعیف آنها برای مقابله با بحران‌های مثل بحران بهداشتی کنونی شده است.
شرکت ملی گاز از افزایش حدود 23% مصرف گاز نسبت به سال گذشته خبر داد. مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز گفته از هفته گذشته تا کنون میزان مصرف گاز خانگی و تجاری به 610 میلیون متر مکعب رسیده است. آقای مشایخی از مشترکان خانگی و تجاری خواسته با توجه به برودت هوا مصرف خود را مدیریت کنند.
خب همه دستگاه‌ها کنار همدیگه سعی بر این هستش که با توجه به شرایط کرونایی که در کشور هست بتونیم گاز مردم رو قطعا تامین بکنیم و از تولید، انتقال و توزیع همه پای کار هستن و خوشبختانه تونستیم گاز کشور رو پایدار نگه داریم و تونستیم به نیروگاه‌ها گاز بسیار بسیار خوبی رو تحویل بدیم که بتونیم انشالله هم برق پایدار و هم گاز پایداری داشته باشیم. با توجه به اینکه موج بارش‌ها در نوار شمالی، شمال غرب کشور و همچنان در بخش‌های مرکزی هم اطلاع دارید که ما تا 15 درجه کاهش دما داریم، نمیگیم که کم مصرف بکنید. من همیشه اعتقادم اینه که مشترک به میزان نیاز مصرف بکنه و بتونه دمای خوبی رو تو خونه داشته باشه.
برگزیدگان جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان امروز در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی می‌شوند. خانم شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، با اشاره به دستاوردهای این جشنواره گفت جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان امسال زمینه تشکیل انجمن طراحان لباس کودک و نوجوان را هم فراهم آورد.
تعداد آثار به دبیرخانه مارسی 642 اثر بود و 300 اثر هم در حوزه تصویرگری و همچنین پایان نامه ها و مقالات. ما در مجموع از 18 نفر تقدیر به عمل میاریم که نفرات برگزیده هر بخش هستند و 2 نفر هم شایسته تقدیر هستند که از مجموع این 6 تا بخش تقدیر به عمل ازشون میاد. به دلیل وجود کرونا ما سلامت رو در حوزه لباس کودک دیدیم و اینکه لباس نوجوان رو با این نگاه به سمت شرکت کردیم که نوجوان ما با افتخار لباس ایرانی رو بپوشه، هم از لحاظ طراحی هم از لحاظ جنسی که قراره بر تن بکنه. ارسال خدا رو شاد ما یک بخش ویژه داشتیم برای پرداختن به لباس معلولان کم توان و ناتوان جسمی بود که یکی از معضلات و مشکلاتی بود که برای خانواده ها بود. امسال به این پرداخته شد و آثار بسیار خوبی به دبیرخانه رسید. همچنین این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی فعال هست امروز و ما شاهد این هستیم آثاری که در بخش غیر رقابتی ویترین ملی ما رو در واقع شامل شد، آثاری هستند که واقعا قابل رقابت با برندهای خارجی هستند. امسال ما در کنار خودمون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک و نساجی رو کنارمون داشتیم، شورای عالی برندها رو داشتیم و همچنین بخش صنعت و بخش علمی دانشگاهی که دانشگاه‌های متعددی با ما همکار شدن و همراه شدن و همچنین از این جشنواره به مرحله نزدیک شد که طی تماس‌های مکرر از طراحان مختلف تشکیل یک انجمنی تحت عنوان انجمن طراحان لباس کودک و نوجوان رو به سمت شرکت کردیم که انشاءالله با شکل‌گیری این انجمن لباس کودک و نوجوان یک شکل قانونمندتری رو به خودش بگیره و امسال ما سعی کردیم که حتی رنگی که مورد توجه لباس کودک و نوجوان هستش رو هم جز آیتم‌های خودمون قرار بدیم. هر شب ما در واقع نزدیک به یک ساعت کلاس‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف برای آشنایی طراحانمون با پرداختن به طراحی لباس کودک و نوجوان داشتیم که استقبال بسیار زیادی شد و به این نتیجه رسیدن طراحان که این حوزه بسیار حوزه مهمیه. تولید کنندگان ما به این نتیجه رسیدن که طراحان ایرانی هم می‌توانند با برندهای خارجی در حوزه کودک رقابت کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت این کمیسیون ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد. آقای نادران همچنین از افزایش 25% حقوق کارمندان دولت در سال 1400 خبر داده است. به گفته آقای نادران این افزایش حقوق پلکانی نیست. رئیس کمیسیون تلفیق این را هم گفته که سقف حقوق 5 میلیون تومان از مالیات معاف شده و حقوق 5 تا 10 میلیون تومان هم تنها 10% مالیات باید بپردازد.
ما همیشه هر وقت در تصمیم می‌خواستیم بگیریم ظرفیت‌های اجرایی دولت رو هم ملاحظه می‌کردیم، چون در هر صورت شما هر چی رو کاغذ بنویسی باید مدیران دولت اجرا بکنن. به همین دلیل تصمیم نهایی در کمیسیون این شد که 25% افزایش حقوق‌ها برای همه در نظر گرفته بشه با سقف 15 برابر حداقل حقوق تا 33 میلیون.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه پرداخت یارانه هم گفته در سال جدید یارانه به شکل کارت اعتباری یا همان نقدی پرداخت می شود.
ما کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که این ظرفیت اجرایش الان هست اگر دولت اراده بکنه، یعنی ما یه اعتباری رو برای مردم در نظر بگیریم که در خرید از مراکز خاص، نه مراکز خاص یعنی یه فروش، یعنی برن تو محیط های فروشگاهی و کالا تهیه کنن، اینها بتونن از یه تخفیف قابل توجهی برخوردار باشن. یعنی شما اون چه که امروز دارید میخرید تا سقف مثلا خرید ماهانه هر نفر فرض کنیم 300-400 هزار تومن، این بتونه از یه تخفیف 50%، یه تخفیف 40%، یه تخفیفی که کالا رو به قیمتی که مثلا سال گذشته میخرید بتونه این رو خرید بکنه. اگر ما نتونیم دولت رو متقاعد کنیم که این سیستم رو عملیاتی بکنه، طبیعتاً مجبوریم با یارانه نقدی.
تکسی به افزایش قیمت مرغ گرم در خرده فروشی های تهران. مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران میگوید فروش مرغ بالاتر از قیمت مصوب هر کیلو 20400 تومان در خرده فروشی ها گران فروشی است. آقای سالمی:
این بودیم که تقریبا در هفته گذشته و هفته های قبل ما حتی زیر نرخ مصوب قیمت مرغ عرضه میشد، یعنی تقریبا 20000 تومان 19500 تومان میادین آورده بودن رو 19800 تومان قیمت مرغ، به دلیل همون افزایش تولیدی که وجود داشت. بالاتر از 20400 تومان فروش مرغ در خرده فروشی ها گران فروشی به حساب میاد و بازرسی صنعت معدن قطعا نظارت میکنه. مردم با مشاهده قیمت بیش از 20400 تومان در خرده فروشی ها میتونن با سامانه 124 سازمان های صنعت معدن استان تهران تماس بگیرن و اعلام کنن اون واحد صنفی رو، قطعا باش برخورد میشه و معرفی میشه به تعزیرات و برخورد قانونی باش صورت میگیره. با برنامه‌ریزی که شده در حوزه تولید با اون سقف میزان تامین نیاز جوجه ریزی که هست تامین شده، یعنی جوجه ریزی انجام شده و نهاد ما تامین کردیم و مشکلی از بابت تامین نهاد و جوجه ریزی وجود نداره و بعیده که قیمت مرغ افزایش پیدا کنه تا بعد از این. خب با توجه به اینکه حالا شرایط بیماری کرونا به طوری شده که حالا یه مقدار تالارها و رستوران‌ها نصف و نیمه باز شده، امکان داره این افزایش تقاضا بخواد تاثیر بذاره رو بازار. با اون پیش‌بینی که برای افزایش تولید ما دیدیم و با توجه به مرغ منجمدی هم که داریم میتونیم نیاز تالارها و رستوران‌ها اینا رو تامین بکنیم در اواخر سال، مشکل از بابت تامین مرغ و افزایش قیمت مرغ وجود نداره.
آزمون‌های پایان ترم در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. آقای حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی درباره برگزاری آزمون جامع دکترا و آزمون‌های شفاهی و عملی آن توضیحاتی داده که با هم می‌شنویم.
یه بحثی در روی امتحانات جامع دکترا فقط داریم که تعداد امتحانات جامع دکترا تعدادشان زیاد نیست. کسایی هستند که یک قسمتی از درس‌ها را گذراندن، درس‌های پایه را و درس‌های تئوری و عملی را باید امتحان بدن و بتونن بعدش وارد کارهای تحقیقاتی پروژه و پروفزار بشن. برای این دانشجوهای محترم هم که امتحان جامع دارن در مناطقی که قرمز و نارنجی باشد، امتحان جامعه دانشجوی دکترا به صورت کتبی و شفاهیش غیر حضوری برگزار می شود و تعداد کمی از دانشجوی دکترا که امتحان جامعه داشتن در مناطقی که زرد و آبی هست امتحان به صورت کتبی برگزار می شود و این دانشجو باز هم امتحان شفاهیش هم به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. به خاطر رفاه حال دانشجویان دکترا که امتحان جامعه کتبی در مناطقی که زرد و آبی هست برگزار می شود، نیاز نیست از شهری که زندگیش هست شهر به واحد دانشگاهیش مراجعه بکنه. امتحان در همون شهری که مورد زندگیش هست و همون شهر برگزار خواهد شد. خود دانشگاه معاون آموزش دانشگاه با درخواست دانشجو اقدامات برگزاری امتحان و جابجایی سوال رو برای دانشجو پیگیری خواهد کرد.
مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمریکا خواست بدون پیش شرط و سریع به برجام بازگردد. کاترین اشتون که از چهره‌های دخیل در شکل‌گیری برجام محسوب می‌شود، در یادداشتی مشترک به همراه چاک هگل، وزیر دفاع سابق آمریکا خطاب به دولت جدید آمریکا نوشته: ایران پس از مقاومت در مقابل اقدامات ترامپ به یک پیروزی رسیده است و دیگر تسلیم نمی‌شود. بنابراین فشار روی پرونده‌های موشکی و منطقه‌ای این کشور فایده‌ای ندارد. اشتون و هیگل در این یادداشت که در نشریه هیل منتشر شده با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای عبور از محدودیت‌های یک جانبه هسته‌ای بازگشت سریع به توافق برجام را سرآغازی ضروری برای کاهش تنش‌ها در منطقه دانستند و نوشتند آمریکا باید تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد. این دو سیاستمدار غربی البته ادعای تکراری غرب را تکرار کردند و نوشتند بازگشت به برجام مقدمه برای مذاکرات بعدی درباره برنامه‌های موشکی و منطقه ایران است.
استیضاح ترامپ روی میز مجلس سنا. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با درخواستا برای صرف نظر از استیضاح ترامپ مخالفت کرده و گفته مجلس سنا به وی اطلاع داده که آماده محاکمه ترامپ است. پلوسی بار دیگر تکرار کرده حمله به ساختمان کنگره که در آن 5 نفر کشته شدند با تحریک ترامپ روی داده است. اگرچه دوره ریاست جمهوری ترامپ به پایان رسیده، اما در صورتی که 67 سناتور از 100 سناتور به مجرم بودن او رأی بدهند، او از بسیاری از مزایای رؤسای جمهور پیشین محروم می شود. همچنین چنانچه پس از مجرم شدن ترامپ، سنا با اکثریت 51 رأی به قطعنامه رأی بدهد که ترامپ را از فعالیت‌های سیاسی و شرکت دوباره در انتخابات محروم سازد، او دیگر نمی‌تواند برای انتخاباتی نامزد شود. ترامپ دو روز پیش هنگامی که کاخ سفید را ترک می‌کرد گفت با قدرت باز می‌گردد. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
وضعیت جنگی کرونایی، استیضاح ترامپ و تظاهرات اعتراضی گسترده در آمریکا در کمتر از 2 روز از مراسم تحلیف. همه‌گیری کرونا نخستین چالش رئیس جمهور جدید آمریکاست. بایدن وضعیت کرونا را در آمریکا فاجعه بار اعلام کرد.
ما در سال گذشته نمیتونستیم به دولت فدرال برای اقدام فوری و هماهنگ متکی باشیم و شاهد هزینه فاجعه بار این ناکامی بودیم. 3 تا 4 هزار مرگ در هر روز. تا امروز بیش از 24 میلیون آمریکایی آلوده شدند. آمریکا 4% جمعیت جهان را تشکیل میده، اما 25% از موارد تایید شده کووید 19 در جهان و حدود 20% از تمام مرگ کووید متعلق به آمریکاست. بیمارستان‌ها دیگه تخت ندارن. میزان مرگ و میر روزانه احتمالاً تا ماه آینده به 5000 نفر برسه.
رئیس جمهور جدید آمریکا به تبعیض‌ها در برخورد با کرونا هم اعتراف کرد.
در حقیقت شاهد هستیم سیاه پوستان، لاتین ها و بومیان آمریکایی حدود 4 برابر بیشتر از سفید پوستان آمریکایی بستری میشن و 3 برابر بیشتر میمیرن.
بایدن در نخستین قدم هم 7 فرمان اجرایی درباره کرونا را صادر کرد که از جمله آن لزوم برخورد با کرونا در سطح ملی و فدراله. دونالد ترامپ مسئله برخورد با کرونا را به ایالت‌ها سپرده بود. رئیس جمهور جدید آمریکا اما با بیان اینکه پرداختن به کرونا در اولویت کاری او قرار داره، پرونده استیضاح ترامپ را به مجلس سنا سپرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته مجلس سنا به وی اطلاع داده که آماده محاکمه ترامپ. در صورت رأی مثبت سناتورها به این رأی، دونالد ترامپ نمیتواند در انتخابات بعدی شرکت کند، چیزی که چند روز پیش در هنگام خروج از کاخ سفید وعده آن را داد. حالا با راه یافتن 3 نامزد دموکرات به مجلس سنا، دموکرات‌ها اکثریت را در هر دو مجلس در اختیار خواهند داشت. اما بشنوید از طرح استیضاح بایدن، رئیس جمهوری که تازه 2 روز نشده پایش به کاخ سفید باز شده. تیلور گرین عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در بیانیه از تنظیم طرح استیضاح جو بایدن خبر داده. اون گفته اقدامات مفسدانه بایدن در اوکراین و سوء استفاده از قدرت برای اجازه دادن به فرزندش در گرفتن پول نقد از روسیه و چین علت طرح این استیضاحه. همزمان چند شهر آمریکا از جمله پورتلند در ایالت اورگان، سیاتل در ایالت واشنگتن و ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا به صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی مبدل شده. معترضان با راه پیمایی در خیابانها شعار اگر عدالت نباشد صلح و آرامش نیست سر دادند. پلیس آمریکا هم با یورش به معترضان برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و نارنجک‌های دودزا استفاده کرد. مجله تایم برای اشاره به چالش‌های بیشماری که رئیس جمهور جدید آمریکا با آنها مواجهه، عکس روی جلد خود را به میراث آشفته ترامپ برای بایدن اختصاص داد. در عکس روی جلد جدیدترین شماره تایم، جو بایدن در دفتر کار بسیار آشفته رئیس جمهور آمریکا دیده میشه.
تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به سوریه. رژیم صهیونیستی صبح امروز با تهاجم هوایی به سوریه چندین نقطه از استان حماه سوریه را مورد هدف قرار داده است. رسانه‌های سوریه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور به سرعت با تجاوزهای صهیونیست‌ها مقابله کرده است. هنوز خبرهای بیشتری از تلفات احتمالی این تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه مخابره نشده است.
تروریست‌های داعش مسئولیت 2 انفجار انتحاری بغداد را بر عهده گرفت. دیروز در 2 انفجار تروریستی در بازاری شلوغ در پایتخت عراق 32 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند. دستگاه‌های امنیتی عراق اعلام کردند عاملان هر 2 انفجار انتحاری سعودی بودند. به دنبال این انفجارها نخست وزیر عراق شماری از مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برکنار کرد و برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی جدید تدابیر امنیتی کامل در برخی مناطق عراق از جمله مناطق مرزی با سوریه و استان علمبار و کربلا برقرار شد. این انفجارهای تروریستی با محکومیت کشورها و گروه‌های مختلف قرار گرفت. مختلف قرار گرفت. وزیر خارجه کشورمان هم در صفحه شخصیش هدف از عملیات تروریستی در بغداد و اظهارات اخیر نتانیاهو را دامی جدید برای رئیس جمهور آمریکا و توطئه علیه ایران دانست. آقای ظریف نوشت نقشه های فرومایه علیه ایران بار دیگر شکست می خورند.
سازمان هواشناسی از افزایش سرمای هوا و وزش باد شدید در بیشتر نقاط کشور خبر داد. فدراسیون کوهنوردی هم درباره کاهش 8 تا 12 درجه هوا در ارتفاعات تهران تا روز جمعه هشدار داد. مدیر کل پایش هواشناسی کشاورزی هم گفته با توجه به کاهش دما و وزش باد شدید در برخی استان‌ها، دامداران و کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند. مدیر کل مدیریت بحران سازمان راهداری هم با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان‌های مازندران، شمال سمنان، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، البرز و تهران از هموطنان خواست به علت سرمای شدید هوا و وزش باد شدید از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. سازمان هواشناسی اعلام کرد سامانه بارشی تا قبل از ظهر امروز در شمال شرق باعث بارش‌های پراکنده برف می‌شود و سپس از کشور بیرون می‌رود. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی فعال که برای کشورمون بود تا قبل از ظهر امروز در شمال شرق سبب بارش‌های پراکنده برف میشه و سپس دیگه از کشور خارج میشه. برای امروز در استان‌های واقع در شمال غرب، شمال شرق و همینطور استان‌های واقع در دامنه‌های رشته کوه البرز، لغزندگی جاده‌ها، یخزدگی معابر و جاده‌ها و همینطور در دامنه‌های البرز احتمالاً وقوع بهمن رو پیش بینی کردیم. همینطور تا ظهر شنبه فردا تو استان‌های خراسان جنوبی، شرق کرمان، سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان وزش بادهای شدید گاهی گرد و خاک رو خواهیم داشت. از شنبه هفته آتی تا روز چهارشنبه هفته آینده آسمان بیشتر مناطق کشورمون صافه و انتظار میره که افزایش غلظت آلاینده ها رو تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت داشته باشیم. از روز دوشنبه تا پایان هفته هم روند افزایش دما رو تو قالب مناطق کشورمون داریم، ضمن اینکه برای دو روز آینده دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز موج و متلاطم پیش بینی شده. امروز هم آبهای دریای خزر مواجه. تهران برای امروز آسمان صافه، گاهی وزش باد رو داره. بیشینه دما در تهران به 6 درجه بالای صفر میرسه.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته نهم مسابقات گروه دوم لیگ برتر بسکتبال ایران جلوی تیم زبان اصفهان با نتیجه 75-53 تیم شهرداری بندرعباس را شکست داد و تیم جوانان کوچین آمل 68-61 مقابل مس کرمان به برتری رسید. در جدول تیم های مهران با 16 امتیاز، زبان با 14 و شیمیدور با یک بازی کمتر و با 13 امتیاز ردای اول تا سوم را در اختیار دارند. امروز هم از گروه یک تیم شهرداری قزوین با مس رفسنجان ساعت 14:30 دقیقه و پالایش نفت آبادان با رعد پدافند مشهد ساعت 17:30 دقیقه دار میکنن. مرداد میناوند ملی پوشی سابق و بازیکن تیم پرسپولیس که به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در وضعیت وخیمی به سر میبرد شرایط بهتری پیدا کرد. دیشب پزشک معالج وی گفت میناوند فعلا شرایط خوبی دارد. البته وضعیت او صبح دیروز بسیار وخیم بود و کار به جایی رسید که به سختی نفس میکشید و اکسیژن خونش به کمترین حالت ممکن رسیده بود. ما در اولین اقدام کارهای مربوطه را انجام و ریه های این پیشکسوت فوتبال کشورمان را شستشو دادیم و خوشبختانه سطح اکسیژن خون او پس از اقداماتی که انجام دادیم بالا آمد و اکنون بین 80 تا 90 است و فعلا در شرایط خوبی قرار دارد. در دیداری باقی مانده از هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس، بامداد امروز تیم برنلی رد 17 دست به کار بزرگی زد و با تک گل دقیقه 83 اشلی بارنز تیم مدعی لیورپول را مغلوب کرد. به این ترتیب تلسم شکست ناپذیری شاگردان یورگن کلوپ در مسابقات خانگی هم شکست و برنلی به رکورد 68 بازی بدون باخت لیورپول در ورزشگاه آنفیلد پایان داد. در جدول لیورپول با همان 34 امتیاز در رده چهارم باقی ماند، ضمن اینکه تیم‌های منچستر یونایتد با 40 امتیاز و منچستر سیتی و لستر با 38 امتیاز مکان‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. البته من سیتی یک مسابقه کمتر انجام داده. در ادامه بازی‌های مرحله 8 نهایی جام حذفی اسپانیا نیز بامداد امروز تیم بارسلونا پس از تساوی 0-0 در وقت اضافه با دو گل مقابل تیم کورنیا به پیروزی رسید و تیم اتلتیک بیلبائو دوباره از صد ایبیزیا گذشت. پیش از این رئال مادرید با شکست مقابل تیم دسته سومی آلکویونا از دور مسابقات کنار رفته بود. از رقابت‌های هفته 19 لالیگا هم بامداد امروز تیم اتلتیکو مادرید با دو گل لوئیس سوارز وانشی 2-1 بر تیم ایبار غلبه کرد و دیدار ویارال با گرانادا 2-2 و والنسیا با اوساسونا 1-1 مساوی شد. در جدول اتلتیکو با 44 امتیاز، رئال مادرید با یک بازی بیشتر با 37 امتیاز و بارسلونا با 34 امتیاز در ردای اول تا سوم و در آخرین بازی مرحله یکشنبه جام حذفی ایتالیا نیز بامداد امروز لاتسیو 2-1 پارما را مغلوب کرد. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز، ممنون که با این بخش خبری از رادیو ایران همراه بودید. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.